ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. پاکستان میگوید در هفته‌های آینده 500 نفر از اعضای گروه‌های اسلامگرا را اعدام خواهد کرد. مردی در فرانسه با هدایت خودرویش به سوی آبران با فریاد الله اکبر 11 نفر را زخمی کرد. 11 تن در اردن به جرم ارتکاب قتل اعدام شدند. درود شنوندگان گرامی، مقامات پاکستان اعلام کردند که طی هفته‌های آینده 500 نفر از اعضای گروه‌های اسلامگرا اعدام خواهند شد. پاکستان بعد از حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور که به کشته شدن بیش از 140 تن انجامید، اجرای مجازات اعدام را از سر گرفته است. پاکستان از روز جمعه تا به حال 6 نفر از اعضای شبه نظامیان اسلامی را اعدام کرده است. مردی که در شهر دیژون واقع در شهر فرانسه همزمان با فریادهای الله اکبر گروهی از آبران را با خودروش زیر گرفت بازداشت شد. به گفته مسئولان محلی در این حادثه 11 تن مجروح شدند که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. روز جمعه هم مردی در مرکز فرانسه با حمله به 3 افسر پلیس در یک ایستگاه پلیس آنها را با ضربات چاقو مجروح کرد. فرد مهاجم که هنگام حمله الله اکبر فریاد می‌زد به ضرب گلوله پلیس کشته شد. بعد از دعوت گروه خلافت اسلامی داعش برای انتقام جویی از کشورهای عضو ائتلاف به رهبری آمریکا، فرانسه نیز که در این ائتلاف حضور دارد در حالت آماده باش قرار گرفته است. 11 نفر روز یک شنبه به جرم ارتکاب قتل در اردن اعدام شدند. این اعدام ها پس از 8 سال تعلیق مجازات مرگ در آن کشور به اجرا گذاشته شد. به گفته وزیر کشور اردن، این عده همگی اردنی بودند و در سالهای 2005 تا 2006 به دلیل ارتکاب جرم عمومی به مرگ محکوم شده بودند و ارتباطی با تروریسم نداشتند. وزیر کشور اردن اخیراً گفته بود که افزایش جرائم در آن کشور سبب شده تا در مورد اجرای دوباره مجازات اعدام بحث‌های زیادی شود و احتمال از سرگیری این مجازات وجود دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر با محکوم کردن این اعدام‌ها گفتند که شواهدی مبنی بر مؤثر بودن این مجازات در کاهش جرائم وجود ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN از سیاست خارجی دولت خود در قبال ایران، سوریه، روسیه و کوبا دفاع کرده است. کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا گفت: ما در قبال کشورهایی که قوانین بین‌المللی را نقض کرده و یا علیه منافع ملی آمریکا عمل کرده‌اند قاطع بوده‌ایم، اما همچنان معتقدیم که از طریق دیپلماتیک میتوان مشکلات را حل کرد. اوباما در مورد سیاستش در قبال برنامه هسته‌ای ایران گفت که در طول یک سال و نیم گذشته، یعنی از زمان آغاز مذاکرات آمریکا در قالب 5+1 با ایران، این نخستین یک سال و نیم است که به گفته او در یک دهه گذشته برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت نکرده است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه CNN درباره شواهد تایید کننده پیشرفت نکردن برنامه هسته ایران گفت که نه تنها ما و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بلکه منتقدان سیاست خارجی ما مانند دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل و دستگاه‌های اطلاعاتی آنها نیز تایید کردند که برنامه هسته ایران طی این مدت پیشرفت نکرده است. در مورد موفق بودن راهبرد سیاست خارجی اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران، دیدگاه رسول نفیسی، استاد جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا را جویا شدیم.
پرزیدنت اوباما به هر صورت یک کاری رو انجام داده که دیگران نتونستن انجام بدن و در واقع مگر وقتی که جنگ علیه عراق شروع شد، ایران یه مقداری سابقه خودش رو کرد و برای مدت کوتاهی فعالیت‌های اتمی رو متوقف کرد، ولی بلافاصله بعد از اون اثر گرفت. بنابراین پرزیدنت اوباما اون چیزی که میگه درسته، یعنی ما دیدیم که سازمان انرژی اتمی هم خبر داد که در واقع اون چیزی که ایران تعهد کرده در کنفرانس ژنو هنوز به اون پایبنده و داره ادامه میده به همون محدود کردنهایی که توافق شده.
در مورد سیاست دولت اوباما در قبال روسیه، رئیس جمهور آمریکا گفت پیشتر در خصوص قدرت ولادیمیر پوتین میگفتند که او استاد شطرنج سیاسی است و اوباما و دیگران را بازی میدهد، اما دیدیم که پوتین نتوانست آمریکا و دیگران را بازی دهد و وضعیت کنونی خلاف این ادعا را نشان میدهد. اوباما گفت پوتین شاهد سقوط و فروپاشی واحد پول ملی کشورش است، یک بحران بزرگ اقتصادی که به گفته او پیامدهای بزرگ اقتصادی خواهد داشت. اما سیاست اوباما در قبال روسیه چه کارکردی داشته است؟ رسول نفیسی میگوید
به نظرم پرزیدنت اوباما یه مقدار زیادی در اینجا خواست که به اصطلاح اعتبار رو به سیاست خودش بده و ما میدونیم که مشکل اصلی که برای روسیه ایجاد شد در جهت این بود که عربستان سعودی حاضر نشد که از تولیدش کم بکنه و بنابراین قیمت پایین نگه داشته شد و این که عربستان سعودی آیا با نظر موافقت آمریکا این کار رو کرده یا نه، خب این برایش که روشن نیست، میشه حدس و گمان زد، ولی ظاهر هم این است که عربستان سعودی خودش به لحاظ فشارهایی که میخواد بر ایران و به خصوص به روسیه بیاره، به لحاظ اینکه ناحامیان اسد هستن، این سیاست نفتی رو به این لحاظ اتخاذ کرده.
اما باراک اوباما در خصوص سیاستش در قبال کوبا گفت برای 50 سال تلاش کردیم تا از طریق به انزوا کشیدن یک حکومت را ساقط کنیم، دیدیم که این رویکرد نتیجه بخش نبوده است. اگر ما تعامل داشته باشیم فرصت خواهیم داشت تا در روند تحولات اثرگذار باشیم. رسول نفیسی تحلیلگر در آمریکا میگوید
این دقیقاً در راستای سیاست‌های دیگه پرزیدنت اوباما در جهت جلب قلوب اسپانیایی تبارها است. توجه بفرمایید که اون تعدادی از اسپانیایی تبارهای کوبایی که به اساس ستون فقرات اصلی لابی ضد کاسترو و ضد رژیم کمونیست رو تشکیل میدن، اینها دیگه به سنین بالا رسیدن و نظرسنجی‌های جدید در میان قشر جوانان نشون میده که اینا براشون اصلا این هیچ جذابیتی نداره که آمریکا به تحریم‌ها ادامه بده و بنابراین مطابق این نظر خواهی ها به احتمال زیادشون داره عمل میکنه و باز در جهت غلوب یا جذب غلوب این افراده. به هر صورت این احتیاج به یک شجاعت ویژه ای داشت که آمریکا تونست با ویتنام رابطهش رو برقرار کنه، چرا نتونه با کوبا برقرار بکنه.
رسول نفیسی استاد جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
برنامه کارنامه این هفته به بررسی هزینه‌های یک خانوار در شهرهای ایران و دستمزد کارگران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از محکوم شدن یک جوان به اتهام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنت به 20 سال زندان گزارش داده است. به گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر، مسعود سید طالبی از روز اول مهر زندانی است و توهین به مقدسات از اتهامات اوست. فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از اضافه شدن 5 سال زندان دیگر به حکم مسعود سید طالبی، جوانترین زندانی پرونده موسوم به فعالان فیسبوکی در ایران خبر داد و نوشت که این جوان 21 ساله به 20 سال زندان محکوم شده است. رسانه‌های ایران روز یکشنبه 22 تیر ماه خبر دادند که 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در مجموع به 127 سال زندان محکوم شده. پیش از این وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داده بود که مسن‌ترین متهم این پرونده یک زن 42 ساله و جوان‌ترین متهم یک پسر 21 ساله است. این وبسایت روز یکشنبه 30 آذر ماه خبر داد که مسعود سید طالبی، دانشجوی رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد تهران و متولد سال 1372، یکی از متهمان این پرونده است که از روز اول مهر ماه سال 1392 در زندان به سر می‌برد. این وبسایت به نقل از یک منبع آگاه نوشته که قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران روز 29 آذر ماه در دادگاه مسعود سید طالبی که برای رفع نقص پرونده تشکیل شده بود توهین به مقدسات را به اتهامات او افسوده و 5 سال دیگر به حکم این جوان اضافه کرده است. این منبع آگاه همچنین گفته که قاضی مقیسه در دادگاه اولیه آقای طالبی را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرده بود. به گزارش وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای طالبی به دلیل نوشته‌ها و عکس‌های منتشر شده در صفحه فیسبوکی که آن را اداره می‌کرده، به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ایران و توهین به مقامات کشور و توهین به مقدسات و انتشار تصاویر نامناسب متهم شده است. به گزارش وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، منبع آگاهی که با این وبسایت مصاحبه کرد اما نخواست نامش فاش شود، با اشاره به دستگیری مسعود سید طالبی در روز اول مهر ماه 92 گفته ماموران در لحظات بازداشت و تفتیش خانه به همسایه‌ها که جمع شده بودند میگفتند جرم او کلاهبرداری بوده است. بر اساس گزارش‌ها متهمان پرونده فعالان فیسبوکی از شهرهای مختلف ایران شامل یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند که پرونده آنها حدود 11 جلد است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر پیش از این خبر داده بود که 8 نفر متهم پرونده موسوم به متهمان فیسبوکی صفحات مختلفی در فیسبوک داشتند.
فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. نظرهای خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. تکرار می‌کنیم 20420221122112. پیام‌های شما را می‌شنویم.
شما که از قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل سخت عصبانی و ناراحت هستید، چرا حقوق شهروندان خود را از جمله حقوق اقلیت‌های قومی و دینی محترم نمی‌شمارید؟ آن چیزی که به خود نمی‌پسندید به دیگران نپسند. من خود و خانواده‌ام قربانی خشونت و نقض آشکار حقوق شهروندی شده‌ایم، چرا که در شهریور ماه سال 90 فرزندمان وحید بنانی در جمع دراویش سلسله گناوادی در شهر کوار مورد سوء قصد و تیراندازی قرار گرفت و به قتل رسید. و تا به امروز در خصوص دادخواهی ما هیچ کس پاسخگو نیست و همین طور پرونده معطل مانده است.
آقای لاریجانی، بهتر نیست که همانطور که در سوریه از دموکراسی و حق مردم حمایت می کنید در ایران هم همین کار رو بکنید؟
من بودم مردم ایران چه گناهی کردن که باید اینجوری توقون پس بدن؟ آقا درآمد نفت که اینجوری از بین رفت تو 8 سال آقای احمد نژاد با بشکه نفت سر و 20 دلار. الان هم که تمام پول ایران یا خرج غزه میشه یا جنگ سوریه میشه، بنجش هم آقای خامنه‌ای دعوت میکنه مردم رو برای اربعین. بقیه این پول هم که میمونه توی جامعه نمیدونم، هر روز میگن فساد و هزاران میلیارد بردند. و آقای خامنه‌ای تو که میخوای اینجوری کشش ندی؟
با من یک ایرانی خوشحالم که نفت بشه بشکه 50 سنت، چون درآمد این لب بشکه 200 دلار هم که بشه به جیب مردم ایران که نمیره. حداقل اینا نمیتونن دیگه به دولت فلسطین و لبنان و سوریه کمک کنن. این به نفع مردم ماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین خبر این که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در جریان بازدید از کوهستان سنجار پیشروی پیشمرگه‌های کرد و شکستن محاصره آن شهر را یک پیروزی راهبردی خواند. مسعود بارزانی گفت پیشمرگه‌های کرد در روزهای گذشته موفق شدند با عقب راندن داعش محاصره سنجار را در هم بشکنند و دو مسیر را برای رساندن تدارکات به نیروهای کرد که از مرداد ماه گذشته از ایزدی‌ها در کوهستان سنجار دفاع می‌کردند باز کنند. پیشمرگه‌های کرد در حال جنگ با گروه خلافت اسلامی داعش در داخل و اطراف آن شهر در شمال عراقند. این عملیات با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف انجام می‌گیرد. خبرها و گزارش‌های این سطر را از رادیو فردا می‌شنیدید. چکیده خبرها 14:30 ایران.